هفت شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و آنچه که در ادامه خواهید شنید مجله شامگاهی رادیو فرداست. افتخار این رو داریم که در یک پنج شنبه سرد زمستانی، پنج شنبه ای که خب به هر حال آنگونه که از اخبار برمیاد حال و هوای آسمون، یعنی دل آسمون یک جورهایی گرفته و یه مقدار نفس کشیدن رو تو هوای به ویژه پایتخت و چند شهر دیگه مشکل کرده، در کنار شما هستیم و شاید فرصت خوبیه که شما هم حتما در خانه ها نشستید که استراحت کنید به دور از این هوای آلوده و شاید باز هم شاید شنونده مجله شامگاهی ما باشید که حاصل اون، دستاورد اون آخرین اخبار و گزارش هایی است که همکاران من در بخش تحریریه رادیو فردا برای شما گردآوری کردند و اونها رو در ادامه این مجله شامگاهی با هم خواهیم شنید. همچنان برای شما از تمام رویدادها خواهیم گفت، اخبار خاورمیانه رو بهش خواهیم پرداخت، از انتخابات مجلس خبرگان و همچنین مجلس شورای اسلامی خواهیم گفت که چه اخبار و اطلاعاتی تا این لحظه منتشر شده و در دسترس قرار گرفته، به اونها نگاهی خواهیم کرد و مطالب گسترده دیگری رو هم براتون پوشش خواهیم داد، اگر که شما در یک ساعتی که در کنار هم هستیم با هم بمونیم و شنونده تمام این گزارش ها باشیم. امیدوارم استکان چای گرمتون رو آماده کرده باشید. اگر که از طریق ساتلایت ماهواره ما رو دنبال میکنید با ما همراه باشید، اگر که از طریق اینترنت دارید به ما گوش میدید بدون مشکل بتونید صدای ما رو دریافت کنید و اگر همدم قدیمی و اون یار قدیمی موج کوتاه رو دارید که باز هم بدون اشکال شنونده صدای ما از رادیو فردا باشید، اون هم از مجله شامگاهی. اجازه بدید بریم سراغ خبرها و شنونده خبرها باشیم و ببینیم که در دنیای امروز ما تا این ساعت و تا این لحظه‌ای که در کنار هم نفس میکشیم چه اتفاقاتی رخ داده. بنابراین بریم سراغ صاحب خبر که از قدیم گفتند بی خبر بکوش که صاحب خبر شد. صاحب خبر ما جمشید زند از همکاران قدیمی رادیو فرداست که خبرها رو بارگاهیتون میرسونه.
با سلام. تعداد افرادی که برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند به 8000 نفر رسید. محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات با اعلام این خبر گفت روز جمعه تا قبل از ساعت 24 ثبت نام ها ادامه خواهد داشت و این زمان قابل تمدید نیست. به گفته آقای مقیمی تا کنون بیش از 700 خانم و 16 نفر از اقلیت های دینی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس از جمله شخصیت‌هایی بود که در روز پنج شنبه ثبت نام کرد. تعدادی از وزرا و مقامات پیشین در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز برای شرکت در انتخابات هفتم اسفند ثبت نام کردند. رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند یک هواپیمای ایرباس شرکت هوایی ماهان ایر پس از فرود در فرودگاه آتاتورک استانبول با گاردریل کنار باند فرودگاه برخورد کرده است. تصاویر ویدیویی که از این حادثه منتشر شده نشان می‌دهد که دماغه این هواپیما در پی برخورد با گاردریل به یک اتوبوس نیز آسیب رسانده است. در این تصاویر خروج مسافران از هواپیما نیز دیده می‌شود و گزارش‌ها اشاره‌ای به مجروح شدن افراد نکرده است. تحقیقات درباره علل این حادثه در جریان است. به گزارش خبرگزاری فارس، کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس همچنان ناسالم است. این خبر به نقل از معاون نظارت و پایش محیط زیست تهران منتشر شده است. در روزهای گذشته محدودیت‌های رفت آمد در مناطق مختلف تهران اعمال و مدارس پایتخت ایران به مدت 3 روز تعطیل شدند. محمد رستگاری معاون نظارت و پایش محیط زیست تهران افزوده است با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی ممکن است با وزش باد و ناپایداری هوا از بعد از ظهر پنجشنبه از غلظت آلاینده‌ها کاسته شود، اما همچنان هوا در وضعیت ناسالم خواهد بود. این مقام محیط زیست تهران از اهالی پایتخت خواسته است از رفت آمد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند. آلودگی هوا در ایران منحصر به تهران نیست و از جمله شهرهای عراق، تبریز و قم نیز در روزهای اخیر با این مشکل روبرو شدند. وزیر خارجه سوریه میگوید کشورش آماده است در گفتگوهای صلح سوری در ژنو شرکت کند. ولید معلم که در سفری رسمی در چین به سر میبرد گفت دولت آماده است در این گفتگوهای سوری بدون دخالت خارجی شرکت کند. پیشتر مشاور سیاسی و رسانه‌ای رئیس جمهوری سوریه نیز از آمادگی دولت برای شرکت در گفتگوها خبر داده بود و افزوده بود که دولت سوریه قطعنامه تصویب شده شورای امنیت را میپذیرد. هفته گذشته شورای امنیت طرحی را برای پایان دادن به جنگ در سوریه تصویب کرد که بنابر آن از دولت بشار اسد و مخالفان او خواسته شده که مذاکرات را از سر بگیرند. 19 پناهجو که 6 تن از آنها کودک بودند در آب‌های دریای اژه در نزدیکی ازمیر غرق شدند. این افراد در قایقی در صدد رسیدن به یکی از جزایر یونان بودند. بنابر گزارش‌ها قایق چوبی این افراد در فاصله 3 کیلومتری ساحل غرق شده و همچنان 14 سرنشین دیگر آن ناپدید هستند. در رخدادی مشابه روز چهارشنبه نیز دست کم 13 تن که 7 تن از آنها کودک بودند در پی غرق شدن قایقشان جان باختند. این افراد نیز قصد رسیدن به یونان از طریق ترکیه را داشتند. آتش سوزی در بیمارستانی در عربستان سعودی به کشته شدن 31 نفر منجر شد. بنابر گزارش‌ها 107 نفر نیز در پی این آتش سوزی مجروح شدند. این آتش سوزی در ساعات اولیه روز پنجشنبه در بخش مراقبت‌های ویژه و زایمان بیمارستان جازان در جنوب غربی عربستان رخ داد. نیروی دفاعی غیر نظامی عربستان اعلام کرده است که این آتش سوزی مهار شده و تحقیقات درباره علل آن در جریان است. و جنگنده‌های آمریکایی دو حمله به مواضع طالبان در منطقه سنگین در ولایت هلمند افغانستان انجام دادند. درگیری میان افراد ارتش افغانستان و افراد مسلح طالبان در این منطقه استراتژیک در جریان است.
جمشید زند بود و تازه ترین خبرها. اما این مجله شامگاهی پنج شنبه سوم دی ماه 1394 ما حاصل ذوق و سلیقه حمید فاطمی سردبیر این مجله شامگاهی است که با هم خواهیم دید چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته که با هم بشنویم. ولید معلم وزیر خارجه سوریه از آمادگی دولت این کشور برای شرکت در مذاکرات صلح ژنو بدون دخالت‌های خارجی خبر داد.
حرف ولید معلم البته با شرط و شروط‌های همراهه، ولی همین که تا اینجا پیش اومده دو سه عامل درش دخیل بوده.
نگاهی خواهیم داشت به پنجمین انتخابات مجلس خبرگان رهبری و همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی که در هفتم اسفند ماه امسال برگزار می شود.
مجموعه افرادی که نامزد شدن برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری خب به ترکیب متفاوتی رو نسبت به انتخابات قبلی نشون میده.
یک سازمان حقوق بشری ارتش نیجریه رو متهم کرده به کشتار صدها نفر از اقلیت شیعه و دفن آنها در گورهای دست جمعی.
بعد از انقلاب اسلامی سیاست خارجه جمهوری اسلامی متمرکز بود بر همکاری با کشورهای آفریقایی.
مطالب متنوع دیگری رو هم براتون در نظر گرفتیم، اگر که با ما همراه بمونید شنونده اونها هم خواهید بود در همین مجله شامگاهی. در ایران ساعت 7:08 بعد از ظهر ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای چینی خودش وانگ یی از آمادگی دولت سوریه برای شرکت در مذاکرات صلح ژنو بدون دخالت‌های خارجی خبر داده و گفته هنوز فهرستی از گروه‌های تروریستی به گفته او در سوریه دریافت نکرده، اما امیدوار است که این مذاکرات به تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور کمک کنه. به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان ملل متحد در تلاش این گفتگوها اواخر ماه ژانویه یعنی ماه آینده میلادی در ژنو برگزار بشه. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد پی می‌گیریم.
پس از گذشت نزدیک به 5 سال از جنگ داخلی در سوریه، سرانجام دولت این کشور برای شرکت در مذاکرات صلح در ژنو اعلام آمادگی کرد. ولید معلم وزیر خارجه سوریه که به چین سفر کرده روز پنجشنبه گفت دولت سوریه آمادگی دارد در مذاکرات صلح سوریه بدون دخالت خارجی شرکت کند. او ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات بتواند به تشکیل یک دولت وحدت ملی کمک کند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، اعلام آمادگی دولت سوریه را اینطور ارزیابی می‌کند.
حرف دارید معلم، البته با شرط و شروطهای همراه، ولی همین که تا اینجا پیش اومده دو سه عامل درش دخیل بوده. یکی اینه که از زمانی که روسیه با نیروی هوایی خودش به کمک ارتش رژیم اسد رفته، خب یه مقدار اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده، بیش از پیش خودش رو در موقعیتی میدونه که به لحاظ نظامی داره تثبیت میشه. در اصل بین المللی هم راجع به آینده آقای اسد که زیاد تأکیدی نیست و سر دولت وحدت ملی صحبت شده، نه دولت گذار اونطور که غربی های کشورهای عربی میخواستن. دولت وحدت ملی هم رژیم سوری اینجوری تعبیرش میکنه که خب ما میتونیم بخشی از قدرت به اپوزیسیون بدیم بدون اینکه اون شاکله اصلی قدرت در دستمون در بره. و همه این دلایل میشه گفت که از موضع قدرت در این مذاکرات خط شرکت بکنه و بخشی از قدرت رو به اون اپوزیسیونی که از نظر اونها تروریست نیست واگذار بکنند.
پیشتر هم مشاور سیاسی امنیتی رئیس جمهوری سوریه از پذیرش قطعنامه شورای امنیت توسط دولت سوریه خبر داده بود. قطعنامه‌ای که جمعه گذشته در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید و نقشه راهی است برای فرایند صلح در سوریه. این قطعنامه خواستار تشکیل دولتی قانونی، فراگیر و غیر فرقه‌ای در 6 ماه آینده شده و در آن مقرر شده است که در 18 ماه آینده انتخاباتی آزاد و عادلانه بر اساس قانون اساسی جدید سوریه برگزار شود. اما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، میگوید با این همه حل بحران سوریه باز هم مشکل به نظر میرسد.
گروه‌های اپوزیسیون به اندازه‌ای با هم دیگه اختلاف دارن که معلوم نیست اصولا یک چیزی به نام گروه‌های مخالفینی وجود داشته باشه که با دولت اسد بتونه به نام تمام مخالفین مذاکره بکنه. دولت اسد هم گفتن که این مردم سوریه هستن که تعیین میکنن که آیا اسد کنار برود یا نرود. اگر تازه مخالفینی پیدا بشن با دولت سوریه هم مذاکره بکنن و انتخاباتی بخواد از صورت بگیره و سازمان ملل برش نظارت بکنه، صحنه‌ای خواهد بود گروه های متفاوت اپوزیسیون که هر کدوم چند درصدی از مردم رو احتمالا نمایندگی میکنن و آقای اسد با امکانات قوی دولت، سازمان امنیت، ارتش و غیره و عده‌ای از اقلیت‌های علوی، مسیحی و غیلان که از اسد پشتیبانی می‌کنند. در این صحنه مبارزات انتخاباتی اسد یکی از مهمترین گروه‌های سوریه خواهد بود و بعیدم نیست که حتی انتخابات رو هم ببره. اینه که من چندون امیدوار نیستم به اینکه این برنامه بتونه اونجوری که جامعه بین‌المللی تصور می‌کنه به این سادگی تحقق پیدا کنه.
جمعه گذشته هم نشستی برای حل بحران سوریه در نیویورک برگزار شد که وزرای خارجه 20 کشور جهان از جمله ایران در آن حضور داشتند. در این نشست فهرستی از گروه‌های تروریستی در سوریه ارائه شد، اما نمایندگان این 20 کشور نتوانستند بر سر فهرست نهایی به توافق برسند. علی صدرزاده در این باره میگوید:
آقای ولیدالمعلم گفته ما بایستی که یه لیستی تهیه بشه ببینیم این تروریست ها کی هستند، چون به هر حال تعریف دولت سوریه از تعریف جهان و یا بعضی از کشورهایی که مداخله میکنن در اونجا تعریفشون متفاوته. مثلا فرض کنید برای عربستان سعودی احرارالشام یا جیش الاسلام، چون حدود 300 گروه هستند و اینها مسلح هستند و بنابر تعریف دولت سوریه همه اینا تروریست هستند، بنابراین تا اون انجام نگیره، تا یه لیستی تهیه نشه، دولت سوریه نخواهد اومد.
از سوی دیگر میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه، میگوید آتش‌بس احتمالی در سوریه شامل گروه‌های تروریستی نمی‌شود و حملات مسکو علیه مواضع گروه حکومت اسلامی ادامه خواهد یافت. مسکو از حدود 3 ماه پیش حملاتی هوایی را در سوریه آغاز کرده و میگوید هدفش بمباران مواضع گروه حکومت اسلامی و شبه نظامیان وابسته به القاعده است. حملاتی که عفو بین الملل میگوید برخی مناطق مسکونی را هم هدف گرفته و در جریان آن دست کم 200 غیر نظامی کشته شدند و در این میان جنگ داخلی در سوریه همچنان قربانی میگیرد. جنگی که حاصلش در این حدود 5 سالی که از آغاز آن می‌گذرد بیش از 250,000 کشته و میلیون‌ها آواره بوده است.
گزارش مهتاب وحیدی راد بود که نگاهی داشت به صحبت‌های اخیر ولید معلم وزیر خارجه سوریه که از آمادگی دولت این کشور برای شرکت در مذاکرات صلح ژنو خبر داده.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
به صحنه داخلی ایران باز می‌گردیم و نگاهی خواهیم داشت به پنجمین انتخابات مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی که قراره در 7 اسفند ماه برگزار بشه، تقریبا در 2 ماه آینده. علی پور علی مطلق دبیر ستاد انتخابات جمهوری اسلامی ایران گفته 801 نفر برای مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند که 16 نفر از اونها به گفته آقای مطلق زن هستند، اما از میان این تعداد چند نفر تایید صلاحیت میشن و شانس یا بخت و اقبال زنان برای ورود به این مجلس چقدره؟ گزارش رویا ملکی به این موضوع پرداخته.
با ثبت نام 801 داوطلب در ایران، ثبت نام پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری پس از 1 هفته به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری کار ایران، 410 نامزد شناخته شده برای ورود به این مجلس نام نویسی کردند. گرچه در لیست ثبت نام شدگان نام افراد مستقل کمتر به چشم می‌خورد، اما مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه معتقد است همین تعداد نیز نمی‌توانند از فیلتر تایید شورای نگهبان عبور کنند.
مجموع افرادی که نامزد شدند از میان مشاهدان و روحانیان ارشد در جمهوری اسلامی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری خب به ترکیب متفاوتی رو نسبت به انتخابات قبلی نشون میده، اما همچنان به تعبیر مستقل ها یا کسانی که متفاوت بودن با ترکیب غالب چندان زیاد نیستن. به طور مشخص پدیده شاید این انتخابات سید حسن خمینی باشه که خب شایبه حضور ایشون بود و در نهایت حاضر شد. چهره متفاوت نامزد شده جدید آقای موسوی بجنوردی هست و البته افرادی مثل آیت الله امجد، آقای دروش محلاتی، آقای منتجب نیا. این افراد من گمان نمی کنم که بتونن از فیلتر فقهای شورای نگهبان عبور کنن.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات مجلس در 7 اسفند ماه امسال برگزار می شود. بر اساس قانون اساسی ایران، این مجلس وظیفه انتخاب رهبر و اختیار عزل او را دارد. موضوع تایید صلاحیت و چیدمان نهایی این دوره از مجلس زمانی بیشتر شد که بحث تعیین جانشین رهبر ایران به میان آمد. چندی پیش اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان رهبری در ایران به ایلنا گفته بود این مجلس در حال آماده شدن و مطالعه برای زمانی است که رهبری عوض شود یا نباشد. هاشمی یکی از نامزدهایی است که به گفته مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در صورت رد صلاحیت او جمهوری اسلامی وارد دوران جدید سیاسی خواهد شد.
به نظر میرسه در مورد آقای هاشمی رفسنجانی هم با توجه به مجموعه فشارهایی که در هفته ها و روزهای اخیر شاهد اون بودیم، مسئله تایید صلاحیت با پرسش های جدی روبرو هست. هرچند که با توجه به مجموعه جهات و جایگاه خاص آقای رفسنجانی در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی، رد صلاحیت ایشون یک مقدار بعید و دور از انتظار هستش، مگر اینکه شخص آقای خامنه‌ای در این مورد یک تصمیم جدید گرفته باشه که به نظر می رسه اون وقت جمهوری اسلامی رو وارد یک دوران جدیدی خواهد کرد.
اما 16 زن، آنها هم آمدند تا عضوی از مجلس خبرگان رهبری باشند. گرچه در قانون انتخابات مجلس خبرگان هیچ اشاره‌ای به جنسیت اعضای این مجلس نشده، اما هیچ زنی تا کنون راه به این مجلس نیافته است. صدیقه بسمقی استاد فقه و حقوق ساکن سوئد میگوید تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب آنها مسبب مردم نیست.
در قانون اساسی تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب اونها رو از ابتدا به اولین فقهای شورای نگهبان سپرده. قوانینی که در این رابطه تصویب شده توسط 6 نفر تنظیم شده و اینها به تصویب مجلس طبق قانون اساسی نباید میرسیده. در میون این فقهای شورای نگهبان هیچ وقت زنانی حضور نداشتن. فقهای شورای نگهبان ها مستقیما توسط رهبری انتخاب میشن و این به این معناست که تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب اونها هم مصوب مردم نیست.
برخی از مراجع تقلید همچون آیت الله صافی گلپایگانی معتقدند که نباید نامزدی زنان در مجلس خبرگان رهبری باب شود. صدیق وسمقی استاد فقه و حقوق معتقد است که نبود زنان در مجلس خبرگان مشروعیت رهبری را زیر سوال می‌برد.
محروم شدن زنان از حضور در مجلس خبرگان رهبری که وظیفه‌اش انتخاب رهبر و نظارت بر اعمال رهبری است، در واقع مشروعیت رهبری رو زیر سوال می‌بره، به این دلیل که نیمی از جمعیت کشور که زنان هستند در انتخاب رهبر و نظارت بر رهبر نقشی و سهمی ندارند.
به گزارش خبرگزاری فارس پنجشنبه، آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تعداد ثبت نام کنند برای این مجلس گفت به نظر می رسد اهداف دیگری پشت پرده این نام نویسی هاست. بنابراین باید مراقب بود زیرا وضعیت حساسی برای مجلس حاکم است.
گزارش رویا ملکی بود که نگاهی داشت به مسئله انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری که هر دو در هفتم اسفند ماه انجام میشه. اگر که شما هم در این باره نظری دارید میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. با توجه به اینکه عنوان شده که 16 نفر زن هم برای مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند، که شانس اونها رو چقدر میدونید؟ در اینجا هم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما آماده است که با هم این پیام‌ها رو میشنویم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
من از آلمان زنگ میزنم و میخواستم به این هموطنان بگم 37 سال شما رأی دادین، به کجا رسیدین که الان دوباره میخواین رأی بدین؟ پدران ما این رژیم رو برای ما انتخاب کردن، به قول آقای خمینی ما مسئول اونا نیست، نسلی باید خودش انتخاب کنه.
آقای اژه‌ای مثل که آتششون خیلی تنده و باز هزاران هزار نفر رو متهم کردن به فتنه و منافق بودن و اینها. میخوام خدمت شون عرض بکنم اگر واقعا تیغ برایی دارن جلوی دزدا و غارتگرایی رو بگیرن که پرونده شون بازه، مشخصه کی چقدر از کجا برده، اگر شریک نیستید جلو اونا رو بگیرید. ضمناً یادتون باشه کودتای 88 دزدی و غارت و ثروت آرای مردم یک شروعیست برای این حکومت و عاقبت خوبی نداره. دقیقا این مسائل سال 42 که منجر به سال 57 شد، سال 88 هم آنچنان ضربی به گوش جناب‌عالی و امثال شما زده که هنوز بعد از 6 سال از اون فتنه یاد میکنید. چه فتنه ای؟ کودتا کردید، البته فتنه گری بود، ولی مردم دنبال حقشون هستن.
این انتخابات منو به یاد بیماری میندازه که مشخص شده سرطان داره، ولی هر بار که مطب دکتر جدیدی باز میشه این مریض رو پیش اون دکتر میبرن و به امید اینی که درمان بشه قرص آسپرین میگیرن. میدونند که دارویی از این طریق این بیمار رو شفا نمیده، ولی هر بار به نوعی ما خودمون رو گول میزنیم و باز پیش دکتر جدیدی میریم. همین هایی که هستند، همین ها فقط مطبای جدید باز میکنند. جامعه ما به این شکل درمان پیدا نمیکنه، روز به روز وخیم تر میشه تا به جایی که از دست بره.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی شخصیه. برای همان صاحبه آقای وزیر امور خارجه رو پخش نکردم، باید بره وزیر امور خارجه وقت بخره، اما بیره که نیست هر که بره صدا و سیما سخنرانی کنه، اونجا شخصیه.
242-0221-12-21-12 شماره ایست که میتونید شما هم پیام های خودتون رو با ما در میون بگذارید. بپردازیم به سازمان دیدبان حقوق بشر که ارتش نیجریه رو متهم به کشتار صدها نفر از اقلیت شیعیان و دفن آنها در گورهای دست جمعی کرده، کشتاری که چندی پیش هم از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم شد. جزئیات بیشتر در این خصوص رو نوشین سید حسینی برامون بازگو میکنه.
در پی بروز خشونت‌ها علیه اقلیت شیعه در نیجریه که حدود 12 روز پیش شروع شد، سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای ارتش نیجریه را به انجام حملات بیدلیل و کشتار صدها مسلمان شیعه در این کشور متهم کرد، اتهامی که ارتش نیجریه آن را رد کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از این نهاد حقوق بشری مستقر در نیویورک گزارش داده، ارتش نیجریه در ماه جاری میلادی دست کم 300 نفر از اعضای جنبش اسلامگرای نیجریه را بی هیچ دلیلی کشته و اجساد آنان را در گورهای دست جمعی دفن کرده است. بنابر این گزارش، تعیین دقیق شمار قربانیان این حملات به دلیل دفن آنها در گورهای دست جمعی دشوار است. حادثه زاریا پس از آن رخ داد که تعدادی از هواداران ابراهیم زکزکی، رهبر جنبش اسلامگرای نیجریه، سعی کردند برای برگزاری یک مراسم مذهبی اقدام به ایجاد پست بازرسی موقت در مسیر عبور فرمانده ارتش نیجریه کنند. به دنبال این خشونت‌ها، جمهوری اسلامی ایران این کشتار را محکوم کرد. وزارت امور خارجه ایران اقدام به احضار کاردار نیجریه در تهران کرد و هزاران نفر در شهرهای مختلف ایران پس از نماز جمعه در محکومیت این کشتار دست به انجام راهپیمایی زدند. دلیل ابراز نگرانی و انتقاد جمهوری اسلامی ایران از این درگیری‌ها چیست؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند، در پاسخ به این پرسش رادیو فردا می‌گوید:
بعد از انقلاب اسلامی سیاست خارجی جمهوری اسلامی متمرکز بود بر همکاری با کشورهای آفریقایی. روی مبنا نیجریه هم با توجه به جمعیت مسلمانی که در اون کشور داره مورد توجه سیاست خارجی ایران بوده و تعداد مسلمانان اونجا برای تحصیلات دینی به ویژه به قم آمده بودند. هم رهبر کنونی شیعیان اونجا آقای زکی زاکی از تحصیل کرده های قم هستش و بنابر اون نگاهی که اینک برای کشورهای عربی سنی خطیر شده، مسئله گسترش شیعه گرایی از نوع جمهوری اسلامی برایشون نوعی تهدید حساب شده. یادمون هست که سال گذشته سودان به رغم اینکه ایران سرمایه گذاری بسیار بسیار زیادی در سودان کرده بود، دفتر نمایندگی فرهنگی ایران رو بست، الان هم جزء ائتلاف نظامی عربستان هستش در حمله به حوثی‌ها در یمن، با این فرق که دولت نیجریه متوسل به قوه قهریه هم شده و تعدادی از این گروه رو کشتن. و روی این مبنا با توجه به رابطه‌ای که آقای زکی زاکی با تهران داشته و با بدنه روحانیت قم، وزارت خارجه ایران هم واکنش نشان داد.
خبرگزاری فرانسه کشتار اخیر شیعیان در نیجریه را مشابه اتفاقی توصیف کرده که به شورش بوکو حرام در این کشور انجامید. پس از آنکه رهبر پیشین گروه سنی مذهب بوکو حرام در سال 2009 میلادی، یعنی حدود 6 سال قبل، در بازداشت پلیس کشته شد، اعضای بوکو حرام علیه دولت نیجریه دست به اسلحه بردند. ارتش نیجریه در مبارزه با بوکو حرام همواره متهم به نقض حقوق بشر بوده و سازمان عفو بین الملل ادعا می کند که در جریان این درگیری ها صدها نفر به اشتباه کشته شدند.
گزارشی را شنیدید از نوشین سید حسینی. اما بپردازیم به یک مسئله‌ای که این روزها بسیار دربارش می‌شنوید و اون هم مسئله پناهجویان و پناهندگان. همپای افزایش دور از انتظار شمار پناهجویان در آلمان، حمله به پناهندگان و مراکز مسکونی اونها رو به گسترش گذاشته در این کشور. شهرام میریان همکار ما در آلمان گزارشی رو تهیه کرده که بشنوید.
در پایان هر سال بنیاد زبان آلمانی در شهر ویسبادن کلمه ای را به عنوان واژه سال برمی‌گزیند که امسال به خاطر هجوم پرشتاب متقاضیان پناهندگی به آلمان این جایگاه نصیب واژه پناهجو شده. در سال پناهجو، در کنار خبرهای مربوط به افزایش شمار پناهجویان و مشکلات آنها، گزارش اداره کل آگاهی و جنایی آلمان هم جلب نظر می‌کند. بر پایه این گزارش که در روزنامه بیلد منتشر شده، تا 10 روز پیش 850 مورد عملیات خلاف قانون علیه پناهجویان و مراکز مسکونی آنها به وقوع پیوسته که برخی از این موارد در مقایسه با سال گذشته 5 برابر و مورد آتش زدن خانه‌های پناهجویی هم 3 برابر شده. پرتاب سنگ و بطری به مجتمع‌های مسکونی پناهجویان، شکستن شیشه پنجره‌ها، نوشتن شعارهای خارجی ستیز و کشیدن صلیب شکسته علامت نازی‌ها بر در و دیوار خانه‌ها، برپایی تظاهرات خشونت‌آمیز در جلوی این گونه مکان‌ها، کتک زدن و توهین به پناهجویان در خیابان‌ها و بالاخره به آتش کشیدن مراکز مسکونی آنها از جمله موارد خلاف قانونی است که امسال چند برابر شده. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با ما معتقد است که به موازات افزایش لجام گسیخته شمار پناهجویان در سال جاری در آلمان، یک موج تازه خارجی ستیز نیز در این کشور به راه افتاده که اکثر این گونه عملیات خشونت آمیز را انجام می‌دهد.
جنبش نه فقط راست افراطی، بلکه یک موج ضد پناهجویی، ضد خارجی در آلمان راه افتاده و توسط افرادی که خودشونو در خفا سازماندهی میکنن و این نقشه ها رو میچینن انجام میشه. گروه های جدیدی که از نظر امنیتی ناشناخته هستن برای مأمورین و دستگاه امنیتی، این اعمال رو مثل حمله به پناهندگان، آتش زدن محل های مسکونی اونها انجام میدن.
با توجه به افزایش عملیات خشونت آمیز علیه پناهجویان و مراکز مسکونی آنها، هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان، هم از شهروندان این کشور خواسته در برابر این گونه کارهای غیر انسانی و خلاف قانون سکوت نکنند و در مباحث اجتماعی و زندگی روزمره خود نگذارند تحریکات و نفرت پراکنی نژادگرایان و خارجی ستیزان جامعه را مسموم کند. از آنجا که اکثر موارد حمله به پناهجویان و خانه‌های آنها تاکنون در شرق آلمان صورت گرفته، روزنامه فرانکفورتر آلگماینه هم در گزارشی خبر از ترک و فرار 30% از پناهجویان تازه وارد داده که پیش از این در شهرهای گوناگون این بخش از آلمان به سر می‌بردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
7:30 بعد از ظهر. اجازه بدید بریم سریع سراغ خبرها، آخرین خبرها رو پی بگیریم از جمشید زند، برگردیم باز هم برای شما شنیدنی های بسیار در چنته داریم.
با سلام مجدد. تعداد افرادی که برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند به 8000 نفر رسید. محمد حسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات، با اعلام این خبر گفت روز جمعه تا قبل از ساعت 24 ثبت نام ها ادامه خواهد داشت و این زمان قابل تمدید نیست. به گفته آقای مقیمی، تاکنون بیش از 700 زن و 16 نفر از اقلیت های دینی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند. علی لاریجانی، رئیس مجلس، از جمله شخصیت هایی بود که در روز پنج شنبه ثبت نام کرد. تعدادی از وزرا و مقامات پیشین در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز برای شرکت در انتخابات هفتم اسفند ماه ثبت نام کردند. پلیس پکن، پایتخت چین، با آغاز تعطیلات کریسمس تدابیر امنیتی را در مناطق پر رفت آمد و اماکن تجاری افزایش داد. پلیس پکن همچنین روز پنجشنبه به سفارت‌ها درباره احتمال افزایش تهدیدها علیه اتباع خارجی هشدار داد. پلیس پکن میگوید در این باره وضعیت هشدار زرد اعلام شده است. وضعیت هشدار زرد پایین‌ترین حد هشدار است و برای حفظ امنیت در روزهای کریسمس اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، ده‌ها تن از افراد پلیس، برخی از آنها مسلح، از مناطقی که سفارتخانه‌ها، رستوران‌ها و مراکز تجاری در آنجا قرار دارند، حفاظت می‌کنند. ده‌ها تن از اعضای خانواده‌هایی که در شهر رمادی عراق به عنوان سپر انسانی گروه خلافت اسلامی در برابر حملات ارتش عراق استفاده می شدند، از این شهر گریختند. مسئولان استان انبار به خبرگزاری فرانسه گفتند که حدود 50 خانواده در زمان حمله نیروهای دولتی عراق به ساختمانهای دولتی در رمادی موفق به فرار از منطقه تحت تسلط گروه خلافت اسلامی شدند. بنابراین گزارش، نیروهای عراقی در حال پاکسازی محله‌های مسکونی در رمادی از طلاهای انفجاری، مهمات و مواد منفجر هستند. پیش از این ارتش عراق اعلام کرده بود که شهر رمادی در چند روز آینده آزاد می شود. وزیر خارجه سوریه می گوید کشورش آماده است در گفتگوهای صلح سوری در ژنو شرکت کند. ولید معلم که در سفری رسمی در چین به سر می برد گفت دولت آماده است در این گفتگوهای سوری بدون دخالت خارجی شرکت کند. پیشتر مشاور سیاسی و رسانه‌ای رئیس جمهوری سوریه نیز از آمادگی دولت برای شرکت در گفتگوها خبر داده و افزوده بود که دولت سوریه قطعنامه تصویب شده شورای امنیت را می‌پذیرد. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل طرحی را برای پایان دادن به جنگ در سوریه تصویب کرد که بر پایه آن از دولت بشار اسد و مخالفان خواسته شده که به میز گفتگوها بیایند.
خبرها بود از جمشید زند که شنیدید. اما در این بخش نگاهی داریم به مسئله قانون جدید روادید ورود به آمریکا که با دو دیدگاه مخالف از جانب کنگره این کشور و همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران روبرو شده. به گزارش خبرگزاری ها، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر گفته که قانون جدید دولت آمریکا در مورد روادید ورود به این کشور با توافق اتمی به گفته ی آقای ظریف منافات داره. از طرفی کنگره آمریکا هم به انتقاد از تصمیم جان کری وزیر خارجه آمریکا مبنی بر صدور ویزای 10 ساله برای کسانی که در چارچوب قانون جدید مجبور به اخذ روادید ورود به آمریکا هستند همچنان ادامه میده. مجموعه این خبرها رو بگذارید نادر صدیقی برای ما در واشنگتن بیشتر توضیح بده.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید کرده که قانون جدید آمریکا در مورد ایجاد محدودیت از معافیت روادید برای ایرانیان و کسانی که در 5 سال اخیر از ایران دیدن کرده اند در صورت اجرا ناقض توافق برجام خواهد بود. قانون جدید که با اکثریت قریب به اتفاق هر دو مجلس کنگره آمریکا تصویب شده و به امضای رئیس جمهوری نیز رسیده، معافیت کسانی را که پیش از این بدون اخذ روادید مجاز به ورود به آمریکا بودند لغو می‌کند. این قانون شامل ایرانیان با تابعیت دوگانه و شهروندان 38 کشوری می شود که با ایالات متحده توافقنامه کنسولی موسوم به ویور ویزا دارند. رویترز می گوید که محمد جواد ظریف در دیدار اخیر نیویورک با جان کری هم به این قانون جدید معترض بوده، ولی وزیر خارجه آمریکا گفته است که این قانون صرفاً در مورد ایران نیست و 3 کشور دیگر را هم در بر می گیرد. او قول داده که کاخ سفید می تواند برای هر متقاضی ویزا استثناء قائل شود. آقای کری در این حال روز شنبه گذشته طی نامه‌ای به همتای ایرانی خود تصریح کرد که دولت آمریکا برای رفع محدودیت در این زمینه ویزاهای 10 ساله صادر خواهد کرد. نکته‌ای که به شدت از جانب اعضای کنگره آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته است. اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان اعلام کرد که در نامه‌های خطاب به وزیر خارجه و وزیر امنیت داخلی آمریکا که امضای تعدادی از اعضای این کمیته را دارد، نگرانی خود را از تصمیم دولت در آنچه که نقض قانون جدید نامیده شده ابراز کردند. در این نامه که روز چهارشنبه رونوشتی از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، تاکید شده که کنگره و رئیس جمهوری با قانون جدید روادید در جهت تقویت امنیت ملی اقدام کردند و ایران از آن رو مشمول این قانون بوده که از سوی ایالات متحده به عنوان دولت پشتیبان تروریسم شناخته شده است. نمایندگان کنگره اضافه کرده اند که آسان‌ترین راه برای حل مسئله ویزا برای ایرانیان این است که دولت ایران به پشتیبانی از تروریسم پایان دهد. در پایان نامه اعضای کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان به 2 تن از وزیران ارشد دولت اوباما گفته شده است که مشکل اقدامات حکومت ایران است، نه قانون جدید ویور ویزا.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم.
مرگ یک نوزاد و مادر به دلیل سهل‌انگاری در اتاق عمل در چابهار بلوچستان و تعلل در انتقال یک مصدوم تصادف آن هم در پایتخت. من بنیامین صدر این هفته نگاهی می‌کنم به سهل‌انگاری و بی‌توجهی به حقوق بیماران، اینکه چرا و به چه دلیلی انتقال بیماران به بیمارستان‌ها در خیلی از موارد به کندی انجام میشه و چرا در بیمارستان اونطوری که باید به حقوق بیماران توجه نمیشه. با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید.
چارکنج رو بشنوید، جایی برای هر آنچه که در این مجله جا افتاد.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: مدارک پزشکی تازه درباره یک بیزه بودن هیتلر، کتاب راهنمای اطلاعات ویژه کارتون خوابها در شهر روم، تنبیه یک مجری رادیویی در اتریش به دلیل 24 بار پخش یک ترانه، رشد روزافزون ابرپدرها در کره جنوبی و تصویب قانونی جدید در فرانسه درباره سلامتی مانکن‌ها در راستای مبارزه با اختلال بی اشتهایی. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یک پرونده پزشکی متعلق به آدولف هیتلر که به تازگی پیدا شده، افسانه یک بیضه‌ای بودن رهبر حزب نازی آلمان رو تایید می‌کنه. روزنامه گاردین نوشته معاینات پزشکی درد شده در این پرونده متعلق به کودتای ناکام مونیخ در سال 1923 میلادی، یعنی حدود 93 سال قبله، که بعد از اون هیتلر به عنوان یکی از طراحان کودتا بازداشت شد. بنابراین مدارک پزشکی که به وسیله یکی از مورخان آلمانی به دست اومده، هیتلر دچار کریپتورکیدیسم یا عدم نزول بیضه سمت راست بوده. در این اختلال مادرزاد، یک یا هر دو بیضه از لگن به مکان طبیعی خود در بیضه‌دان نزول نمی‌کنند. بنابر یادداشت‌های پزشک زندانی که هیتلر در اون بازداشت بوده، او جز این مورد بیماری یا اختلال دیگه‌ای نداشته و سالم و قوی بوده. این پرونده پزشکی که تصور می‌شد سال‌ها قبل از بین رفته، ابتدا 5 سال قبل در یک حراج در ایالت باواریای آلمان رونمایی شد. گرچه مسئولان ایالتی بلافاصله این مدارک را مصادره کردند، تا اینکه به تازگی یکی از استادان دانشگاه نورنبرگ در آلمان دست به مطالعه اونها زد. این مدارک شایعات قبلی درباره از بین رفتن یک بیضه هیتلر در اثر ترکش خمپاره در جنگ جهانی اول رو نقض می‌کنه.
نسل جدید ابرپدرها یا پدرانی که در کره جنوبی برای تغییر سنت‌های جامعه از مرخصی پدری استفاده می‌کنند تا به مراقبت از کودکانشون بپردازند، رو به رشد است. رویترز گزارش داده بر اساس عرف رایج در جامعه کره جنوبی، زنان اعم از شاغل و غیر شاغل عهده‌دار بخش عمده مسئولیت کار خانه و بزرگ کردن بچه‌ها هستند. گرچه دولت این کشور سعی می‌کنه با ارائه مشوق‌هایی این روند رو تغییر بده. به طور مثال زنان و مردان به طور مساوی حق دارند تا 9 سالگی فرزندشون تا 1 سال از مرخصی استحقاقی پدری یا مادری استفاده کنند. ضمن اینکه برای ترغیب مردان به مشارکت در کار بچه‌داری، تلویزیون این کشور برنامه‌ای پخش می‌کنه که در اون مردان معروف کره‌ای نشون داده می‌شند که عهده‌دار مراقبت از کودکانشون هستند. با این حال سال گذشته فقط 3400 نفر از پدران کره‌ای از مرخصی استحقاقی پدری استفاده کردند.
اطلاعات لازم درباره مکان‌های ارائه غذا، خواب و استحمام برای بی‌خانمان‌ها در کتابچه‌ای راهنما در ایتالیا در دسترس کارتون خواب‌ها قرار می‌گیرد. رویترز نوشته یک سازمان خیریه کاتولیک این کتابچه جیبی 250 صفحه‌ای رو با عنوان روم کجا بخوریم بخوابیم و شستشو کنیم رو بین حدود 8000 بیخانمان در روم توزیع میکنه. گفته میشه که تعداد زیادی از کارتون خوابهای پایتخت ایتالیا رو شهروندان خارجی و شمار روزافزونی رو هم ایتالیایی ها تشکیل میدن. از این 8000 نفر حدود 2500 نفر توی خیابان ها میخوابند و بقیه توی پناهگاه هایی مثل ساختمون های متروکه عمرشون رو سپری میکنن. به گفته یک کارشناس تعداد زیادی از بیخانمان های ایتالیایی رو مردان بین 30 تا 40 ساله مطلقه تشکیل میدن که از حمایت سنتی خانواده در ایتالیا محرومند. بعد از اینکه بیخانمان ها به کارکنان خیریه درباره کم بودن تعداد مکان های شستشو خبر دادند، شمار این اماکن زیاد شدند و پاپ فرانسیس هم دستور داده که حمام هایی برای کارتون خواب ها در میدان سن پیتر واتیکان افتتاح بشه. در این کتابچه راهنما که برای 26مین بار چاپ شده و به مناسبت کریسمس پخش شده، یک نقشه ضد آب تا شده با طراحی ساده هست که جای غذاخوری ها و مسیرهای حمل و نقل عمومی برای رسیدن به اونها توی اون مشخص شده.